خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم تو از آقای مجنونی همکار ارجمندم که این فرصت رو مجدد در اختیار من قرار دادن که در صحن ملت با شما و همینطور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رابطه با مهمترین اقدامات مجلس 11 و پیشنهاد نمایندگان برای مجلس 12 صحبت بکنم. در این لحظه ارتباط ما برقرار هست با آقای اقبال شاکری از نمایندگان محترم مردم تهران در مجلس 11 که اینجا بهشون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی همکاران محترم و شنوندگان برنامه عزیز جنت آباد رادیو اقتصاد عرض سلام و وقت بخیر دارم.
رادیو تهران هستیم.
سال نو هم تبریک عرض
میکنم. زنده باشین. هم سال نو رو تبریک میگم به شما، هم آرزومند قبولی طاعات عبادات حضرت عالی هستیم. استاد محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نماینده مردم محترم تهران، ری شمیران و تو اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی که قبل زحمت کردین ارتباط رو با شما برقرار کردیم. آیه شاکری، شما تمام شدش که رده های مختلفی از مدیریت رو طی کردیم و در نهایت به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردیم. دوره نمایندگی مردم در شورای شهر رو داشتیم و بعد از اون نمایندگی مردم تهران در مجلس رو. میخوام بدونم که تفاوت این دو نمایندگی در چه موضوعاتی هست و شما فکر میکنید که یه نماینده چقدر کاری سخت‌تر از نماینده شورای شهر بودن هست؟
خیلی سوال خوبی رو مطرح کردید. نظام مردم سالاری کشور ما که بر آموزهای دینی استواره، تا رده های زندگی شهری مردم هم حضور مردم رو در نظر گرفته و شورای اسلامی شهر و روستاها پیشبینی شده برای حضور نمایندگان مردم برای کارهایی که مردم ارتباط پیدا میکنه در منطقه روستا یا شهر خودشون. یه تفاوت عمده‌ای که بین این کار کرده شورای اسلامی شهر و روستا با مجلس شورای اسلامی داره، قطعا در حیطه وظایفشونه. حیطه وظایف شورای اسلامی، حالا شهر تهران رو عرض میکنم، خب محدود میشه به شهر تهران و عمراتی که در شهر تهران میگذره، ولی حیطه وظایف نمایندگی مجلس شورای اسلامی فارغ از این که از چه شهری شما انتخاب شدید برای مجلس، نمایندگی ملی دارید.
درسته.
یعنی علاوه بر این که باید برای اون موضوعات منطقه خودتون یا اون شهر خودتون یا استان خودتون کار کنید، تلاش کنید، برنامه ریزی کنید، ولی موضوعات کلان ملی رو هم باید چیکار کنید؟
در نظر بگیرید،
حضور پیدا کنید، در نظر بگیرید. این باعث میشه که تصمیم گیری که در شورای اسلامی شهر ما میگیریم آثارشو خیلی زود ببینیم. این یه حسنه، یعنی آثار این دست فرمونی که شورای اسلامی شهر داشته رو شما به زودی مشاهده میکنید، رضایتمندی مردم، عمل کرده دستگاه رو کاملا مشاهده میکنید و خودتون متوجه میشه که چقدر این تصمیم تو تأثیر گذاشته روی خدمت شما هم زندگی شهری و روستای مردم. ولی تصمیم گیری در مجلس شورای اسلامی شاید آثارش 2 سال دیگه، چند سال دیگه، اگه برنامه 7 باشه کل 5 سال در اونجا دیده میشه.
درست.
مقدار زیادش هم به عملکرد دستگاه های اجرایی همون دولت وقت بستگی داره، یعنی به خود شما در بهتر قانون اجرا مصوب کردن برمیگرده، ولی بهتر اجرا کردنش به دستگاه اجرایی وزارتخونه سازمان های دولتی برمیگرده. به نظر میرسد شیرینی یا تلخی تصمیمات رو در شورای اسلامی شهر و روستا خیلی شما زود میبینید و اصلاح میکنید
بعده.
و میتونید بهترش کنید.
درست.
ولی این طرف نه، چون زمان بره گاهی مواقعی سوال بزرگ و حتما از شما میپرسن آقا این توی مجلس برای فلان فلان موضوع چی کار کردید؟ اگه شما هرچن بگید چون آثارش نرسیده به اون سطحی که باید میرسیده، اون قانون گذاری به قول معروف ننشسته تو زندگی کشور، تو چرخه امور و مدیریت کشور، این سوال همیشه پابرجاست.
درسته. آیشا که این سوال از شما از این جهت پرسیدم که میخواستم یک تصویر کلی رو شما برای ما ترسیم بکنید که چون هم سابقه شورای شهر رو داشتین و هم سابقه مجلس رو، از این جهت خواستم به این موضوع بپردازیم تا به اینجای داستان برسیم که خب خیلی ها نقد میکنن و میگن که خب بالاخره مجلس در دوره 11 خیلی نتونست اونطوری که انتظارش میرفت عمل بکنه و برخلاف انتظارها خیلی احساس نکردیم تصویب مصوبات و مقرراتی رو که مجلس تصویب کرد. رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانی نوروزی امسال خودشون یکی از تلخکامی هایی که سال 1402 برای خودش به جای گذاشت رو بحث مشکلات معیشتی مردم اعلام کردن و گفتن که یکی از تلخکامی هایی بود که در سال 1402 ما شاهدش بودیم. خب 4 سال مجلس 11 حضور داشت در صحنه، تصمیم گیری کرد. شما خب بالاخره یکی از ارکان، یکی از اون 290 نماینده بودین که در این عرصه کار کردین. به نظر خودتون اگه بخواید نقدی رو وارد بکنین به عملکرد مجلس 11 خودتون و همکارانتون، به نظر شما اون نقد کجا خیلی منصفانه میتونه باشه و کجا بوده که اگر برگردین به عقب دیگه اونگونه که گذشته تصمیم گرفتین دیگه تصمیم نمیگیرید و سعی میکنید یک تصمیم دیگه ای رو انجام بدین و اتخاذ بکنید؟
سوال باز دقیقی رو فرمودید. ببینید خدمت شما عرض کنم که اگه بخوایم در این حوزه صحبت کنیم، آقای دکتر، نه همه برمیگرده به این نوسانات قیمت‌های کالاهای اساسی مردم.
درست.
ترجمه می‌فرمایید. ما در بودجه 1400 چی تصویب کردیم؟ یه بندی خیلی بحث بود سر این حد عرض ترجیحی. یعنی آثارشو در کلی سطور زندگی مردم خوب جا گذاشت.
درست.
من بذار پس دقیق‌تر عرض کنم. تیم سازمان مدیریت که زمان آقای دکتر روحانی حاکم بودن، شما میتونید برید مصوبات و پیگیری ما و گفتگوهای مجلس هم ببینید، به شدت مجلس دنبال این بود که عرض ترجیحی حذف بشه. نمیخواست که چیزی رو تصویب کنه حذف بشه، از دولت میخواست این کار رو بکنه. تیم سازمان مدیریت به شدت مقاومت که آقا حذف عرض ترجیحی باعث اخلال در زندگی مردم میشه و دلایل مختلف، جلسات گوناگون. بعد حتی آقای روحانی یه نامه نوشت به حضرت آقا و تقاضا کرد که مثلا دولت این کارو نکنه. حضرت آقا یک چیزی فرمودن که ملاحظه دولت رو بکنید، به همین جمله در همین بود.
درسته.
بنابراین مجلس هم یه مقدار چیز کرد، یه مقدار کوتاه اومد به من معروف. بلافاصله بعد از انتخابات که آقای دکتر رئیسی اومد رئیس جمهور شدن، همون تیم سازمان برنامه، این که دقیق عرض میکنم همون تیم، چون عوض نشده بود که،
بله،
همون تیم اومدن پاشونو کردن تو یک کفش. همون افراد در بیرون در صحنه مجلس با گفتگوهایی که میگردیم، بیش از 100 تا جلسه من خاطرم هست که گذاشتیم که آه نه، حتما عرض ترجیحی باید حذف بشه، یعنی به فاصله یک ماه. و ما هر چقدر اصرار میکردیم که این دولت آمادگی این کار رو نداره، در بعد به شروع کارش هم هست،
بله،
هنوز سازمان خودش رو مستقر نکرده و دست این اقدام نزنه، جلسات متعدد با سازمان برنامه، با رئیس کل بانک مرکزی که اون موقع از یه دیگری بود، با آقای رئیس جمهور، با بدنه دولت، با معاون اول، همه اینها ما جلسات متعدد تخصصی با وزارت خونه چلیدی. و ما احساسمون این بود که نباید این کارو کنه، دولت آمادهش
نبود. اما در نهایت این اتفاق افتاد.
نه. حالا ببین چه اتفاقی افتاد. حالا شما به این قانون 1401 رو ببینید، در اونجا ما تصویب کردیم دولت اولا یک بار این کار رو انجام نده، بخش به بخش انجام بده. الان مصوبه قانون هست، الان میتونید مطالعه کنید، بخش به بخش انجام بده، هر موقع آمادگی داشت انجام بده. بعد گفتیم بیاد مجلس هم مطلع کنه، به مجلس هم اطلاع بده که چطوری این کار رو میخواد انجام بده. و یک بند هم دیگه گذاشتیم، این آخرین تقریبا چیزی بود که در بودجه اون سال تصویب شد، دیگه این آخرین بندش بود. گفتیم اگرم این کار رو خواست انجام بده، حتما باید کالابر توزیع کنه و این کالابر به نرخ برای اون چند دست کالای اساسی
بله.
به نرخ شهریور 1400 باشه. یعنی هر موقع این کالا برگو میده باید اون نرخ رو در نظر بگیره. ولی شما تا انجام شد و متاسفانه این کار صورت گرفت و شما کالا برگو امسال میبینید، یعنی از این 4-5 ماه پیش شروع شد کالا برگ، درجه میکنید. یعنی حالا از اون برسه آقا چی کار باید میکردی؟ به نظر من یه در ما هم اون زمان نظرمون این بود که مخالفت کنیم، اصرار کنیم، نکن جلوشو بگیریم. شاید اگر این کارو میکردیم یه اتفاق نمیفتاد، کالا برگ بعد از 2 سال داده نمیشد. و حالا نگاه کن یارانه رو از 450,000 از بخشی 45,000 تومن الان شد چقدر شد 400,000 تومن.
بله.
یعنی 10 برابر.
نه برای همه ایده هر کار دیگه، برای چند دهه
حالا اونایی که میگیره بله. یعنی اونایی که باید بگیره، یعنی شما حتی اونم افزایش دادید، عرض ترجیحی هم جمع کردید، ولی آثار تورمیش کل
درست
ما میگفتیم بابا یه آثار روانی.
یعنی ببخشید من میگم کلمه شما میگم، یعنی که شما منظورتون هستش که شاید بعد بیشتر اصرار میکنین که دولت آمادگی لازم رو پیدا بکنه
نداره
و بعد وارد این فرآیند بشه.
هر چی ما میگه خب به جای اون نظارت کنید بر این مسیر،
اونم نشد
کنید از ترجیحی که میدید که الان من صورت نگیره.
درسته آیه یعنی دکتر شاکری، ببخشید من چون 2 دقیقه فرصت دارم، من متوجه فرمایش شما شدم. دو تا نکته دارم. سوالش سال رو رهبر معظم انقلاب بهش اشاره کرده و نامگذاری خیلی مهمی داشتن. چند سالی هست محور اصلی شعارهای سال نامگذاری سال اقتصادی هست. امسال هم جهش تولید با مشارکت مردم رو ایشون هدف گذاری کردن. به نظر میرسه که ما با یک چالشی الان مواجه هستیم، این که مردم نمیدونن این نحوه مشارکتشون با دولت
آفره. برای اینکه
بله نمیدونم بعد چه جوری این کار انجام بشه. این بستر با کیه؟ یعنی چه کسی بایستی این بستر رو فراهم بکنه و این مسیر رو باز بکنه تا این اتفاق بخواد رخ بده و اینکه مردم واقعا چقدر سهم دارن؟ چون اقتصاد ما الان یک اقتصاد شاید دولتی است، بفهمید که چه مسیری رو شما پیشنهاد میکنید، مثلا مجلس در این مسیر بایستی چه کمکی به مردم بکنه که
آقای دکتر ما اینو تو مجلس هم یک از شعارهای مجلس اگه باز مطالبه فرمایید بررسی کنین مردمی سازی بوده، هوشمند سازی، شفاف سازی، مردمی سازی، این شعاری بوده که از ابتدای مجلس برای کارها پیش بینی شده.
بله.
اگر من بخوام یه جنبندگی بکنم با توجه به فرمودید وقت کمه، مردم به من از اینو از نظر خودم عرضم کنم، مردم به سه شکل حضور پیدا میکنن در فعالیت ها. یکی به صورت انفرادی یعنی شخصی، حالا این کاری که فرد محوره، یعنی مثل بونگو، مثل خورده فروشی ها، مثل مغازه ها، مثل استارتاپ ها، مثل بعضی از کسب و کارهایی که الان نوظهور با فناوری جدید انجام شده، حتی انفرادی هستن کلا. یکی به صورت گروهی، ما اسمش رو گذاشتیم بخش خصوصی به صورت شرکتی، یعنی در قالب شرکت ها و مؤسسات خودشون رو نشون میدن. یکی از ابتکارات نظام ما هم یک گروه دیگری هم ما الان داریم به اسم گروه های جهادی، ترجمه میکنید که این داوطلبانه بازم اینا مردمی هم، یعنی مردم هم. مردم حضور پیدا میکنن. به نظر میرسه دولت اگر تصدیگری های خودشو در این سه تا عرصه رها کنه به مردم بسپاره، ترجمه میکنید خدمت شما عرصم، و همطور که حضرت آقان فرمودن نظارت خودشو بیشتر کنه، این حضور مردم در اینجا کار خودشو خیلی انجام، مردم ریسک کار خودشون رو میپذیرن. به عنوان مثال عرض بکنم به جای این که دولت در زمین مسکن بره خودش بسازه تحویل مردم بده، بعد 2-3 سال طول بکشه یا یه اتفاقاتی بیفته بعدا نتونه اصلا این کار رو انجام بده، ما از اول دوره مجلس هم عرض کرده بودیم زمین و تحصیلات رو بدید به مردم خودشون برن بسازن.
بله.
هم لذتشو میبرن هم ریسکشو قبول میکنن. شما قبلا هم اصلا همینطور بوده، قبلا خود مردم اصلا همین ساخت و سازا رو میرفتن معماری پیدا میکردن، بنایی پیدا میکردن، با توجه به ضوابط شهرسازی و رعایت قانون و مقررات که شهرداری اعمال میکرد و نظام مهندسی خودشون میساختن، و تو اونجایی که پول داشتن میساختن میرفتن داخل بعدا تکمیلش میکرد. الان تمام این مسئولیت ها افتاده گردن دولت و با اینکه تحویل هم میده ولی بدهکار هم میشه. چرا؟ چون بد تحویل میده، دیر تحویل میده، گرون تحویل میده، و این یک مشکل. بنابراین الان ما از کسب و کارها این صندوقهایی هست که برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و نوظهور و خلاق به وجود اومده. آه این صندوق ها باید گسترش پیدا کنن، اون افراد خود برن از این صندوق ها طرفشون بشن، این صندوق ها خودشون رقابتی برن و کسب و کارشون رو راه بندازن. ما با اون مصوبه صدور مجوز در درگاه واحد یه گام بسیار بلند، آقای دکتر، گام بسیار بلند مجلس برداشت برای رفع این مشکل و کاهش تصدیگری و بروکراسی و انحصار دستگاه های دولتی. الحمدلله آثارش هم شما دارید میبینید. ما در حمایت از شرکت های دانش بنیان بعد از حدود 7-8 ماه از شروع مجلس اون مصوبه بزرگ رو چیز کردیم. به نظر من دولت باید بپذیره که قدرتش در کل اقتصاده، نه در حضورشه. یعنی بپذیره این تصدیگری رو واگذار کنه. تمام دنیا اینو میکرد، ولی به معنی رها کردن نیست، مثل هفتبه رخ بده ترجمه کنه، به معنای نظارت فنی‌تر، قوی‌تر، دقیق‌تر، هوشمندانه.
درست میفهمید. بعد دولت بپذیره آقای شاکری که قدرت دولت قدرت مردمه، یعنی اگر مردم قدرتمند بشن این دولت هست که قدرتمند میشه، وقتی یعنی دولت قدرتمند میشه حاکمیت هم
موفقیت مردم ببینه.
قطعا همینطوره.
و آخرین نکته که من عرض میکنم، کی تو این مسائل از همه بیشتر نقش داره؟ بلا استثنا من عرض میکنم بانک‌ها. یعنی تا این منابع مالی درست تخصیص داده نشه به کسب و کارها، علل خصوص کسب و کارهای کوچک و خانگی، من فکر میکنم مردم اون لذت کسب و کار رو نخواهند چشید. کار خوبی شروع شده، من فکر میکنم با نظارت مجلس و با آمادگی دولت ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی در قانون مناقصه ما نباید تبعیض قائل بشیم بین شرکت های دولتی و
بیره
نیمه دولتی.
بله. و بخش خیلی متشکرم. زمانمون تقریبا صفر شده، من زمان هم گرفتم که شما کلامتون منعقد بشه. خیلی سپاسگزارم، خیلی علاقه من بودم که این گفتگویی که داشت اتفاق میافتاد رو با شما بیشتر دنبال بکنم. حتما در گفتگوهای بعدی و در نوبت‌های بعدی باز هم مزاحم شما خواهیم شد.
خوبی برای همه شما و همه مردم ایران.
زنده باشین. انشاءالله که تئاتر عبادتتون قبول بشه. سال 1603 سالی پر از زیبایی، شیرینی و موفقیت برای آهاد ملت بزرگ ایران باشه. زنده باشین. وقت شما بخیر. خدا حافظ.